أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در برهان بر حقانیت وحی خدای سبحان تحدی فرمود و خلاصه تحدی هم دعوت به مبارزه است، یعنی اگر شما شک دارید که این کتاب کتاب الله است و احتمال میدهید که این سخن سخن غیر حق باشد، اتیان مثل او ممکن است. اگر اتیان مثل او ممکن بود مماثل اون را بیاورید، و اگر این کتاب کلام الله بود اتیان مثل او میسور نیست. پس اگر اتیان مثلش ممکن بود میشود کلام بشر، و اگر اتیان مثل او مستحیل بود میشود کلام الله. با این ضابط شما شکتون را برطرف کنید. اگر دارای تقوای علمی هستی، تقوای علمی آن است که انسان قبل از برهان نه چیزی را تصدیق کند نه چیزی را تکذیب. همونطوری که تصدیق بدون تحقیق روانیست، تکذیب بدون تحقیق هم روانیست. و همونطوری که تصدیق بدون تحقیق روانیست، شک که پس از تحقیق هم روانیست. این خاصیت تقوای علمی. قرآن کریم معیاری به ارائه داد، فرمود طبق این معیار شکتون را برطرف کنید. اگر این کتاب کلام الله بود اتیان مثلش ممکن نیست، و اگر کلام الله نبود اتیان مثلش ممکن است، و شما با همه اعوان و انصار مثل این را بیاورید، و اگر نتوانستید مماثل این را بیاورید بدانید این کتاب کلام الله است. منتها در تحدی که دعوت به مبارزه به مثل است، لازم است اصل محور بحث شناسایی بشود. لذا خدای سبحان کتاب خود را معرفی میکند، میگوید کتابی که دارای این خصائص هست مثل این را بیاورید. خصائص این کتاب، یکی تحدی به علم است که گذشت، یعنی خدای سبحان فرمود همه اون که در سعادت بشر لازم است در این کتاب جمع شده است. شما هم کتابی بیاورید که واجد این خصوصیت باشد. دوم تحدی به عدم اختلاف بود، یعنی این کتاب با همه گسترشی که دارد سراسر آیاتش هماهنگ و منسجمند، شما هم کتابی هماهنگ و منسجم بیاورید، که این تحدی به عدم اختلاف بود که بحثش گذاشت. یکی از موارد شناسایی قرآن کریم مسئله اخبار به غیب است. خدای سبحان این کتاب را معرفی میکند که این کتاب غیب را برای انسانها تبیین میکند. شما اگر خواستی کتابی بیاورید، کتابی بیاورید که مشتمل بر اخبار غیبیه باشد، نه این که فقط جملاتش عربی باشد تا بپندارید که اون کتاب مثل این کتاب است. یک سلسله بحث ها مربوط به الفاظ قرآن کریم است، یک سلسله بحث ها مربوط به محتوای قرآن کریم. فرمود این کتاب از گذشته و آینده خبر داد. شما هم کتابی بیاورید که از گذشته و آینده خبر بدهد بالقول القطعی. این تحدی به اخبار غیب است. از نظر قرآن کریم جهان هستی به دو قسمت تقسیم می شود، جهان غیب و جهان شهادت، عالم ماده و عالم ماورای ماده. غیب اون چه که با حواس دیده نمی شود غیب خواهد بود، خواه اصلا با حواس دیده نشود مثل موجودات عالم ماورای طبیعت، یا قابل احساس با حواس باشد ولی در شرایط معین قابل احساس نیست،
نظیر جریان گذشته یا جریان آینده. اون چه که در آینده اتفاق می افتد وقتی محقق شد قابل احساس با حواس هست، اما الان که در عالم طبیعت موجود نیست جزء غیب به شمار می رود. یا اون چه که در گذشته دور موجود بود در ظرف وجودش قابل احساس با حواس بود، ولی الان که موجود نیست قابل احساس با حواس نیست. اگر کسی از گذشته دور با خبر قطعی اخبار کند، این اخبارش اخبار عن الغیب است. غیب گاهی نفسی است گاهی نسبی. غیب نفسی آن است که یک شیء هستیش در جهان ماورای طبیعت باشد، نظیر جهان فرشته ها، ارواح و مانند آن، که این اصلا با حواس درک نمی شود. قسم دیگر غیب نسبی است نه نفسی، یعنی یک موجودی است مادی در نشأه طبیعت یافت می شود، قابل ادراک با حواس هم هست، منتها برای کسانی که در اون زمان یا در اون زمین نیستن غیب است. حوادث گذشته برای کسانی که در همون سرزمین موجود بودن غیب نبود، برای ما غیب است. حوادث آینده برای کسانی که در همون محدوده به سر میبرن غیب نیست، برای ما که از اونها دوریم غیب است. و غیب نسبی در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال موصوف، نه اینکه اون مطلب امر غایبی باشد، بلکه این عالم غایب است نه اون مطلب غایب باشد. بلکه به طور کلی غیب یک امریست متعصب به حال متعلق موصوف، چون شی برای خود حاضر است. هیچ موجودی در محدوده هستی خود از خود غایب نیست، و اگر غیب است به لحاظ نسبتش با غیر است. این معنای غیب که یا نفسی است و یا نسبی، یا اصلا موجود ماورای طبیعی است، یا اگر موجود طبیعی است نسبت به غایبین غیب است. مطلب بعدی آن است که خدای سبحان همون طوری که به عالم شهادت و طبیعت عالم است، به عالم غیب هم آگاه است. چون لله غیب السماوات و الارض، و از این جهت هم خدا عالم غیب و شهادت. پس هر که در جهان هست معلوم خدای سبحان است. مطلب سوم این است که غیب بما انه غیب تحت علم قرار نمیگیرد، چون غیب با علم سازگار نیست. علم یعنی شهود به حضور و ظهور، این با غیب سازگار نیست. اگر یک مطلبی پوشیده بود هرگز معلوم نخواهد شد، زیرا غیب یعنی نهفته شده و نهان، علم یعنی شهود به حضور. هرگز غیب بما انه غیب معلوم نخواهد بود، و علم هم به غیب بما انه غیب تعلق نمیگیرد. مطلب چهارم این است که اگر گفته شد خدای سبحان عالم الغیب و شهادت است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی چیزی نسبت به خدا غیب نیست. نه اینکه اشیا نسبت به خدا دو قسمند، بعضی غیبند بعضی شهادتند، منتها خدای سبحان هم به غایب عالم است هم به شاهد. اگر گفته شد عالم الغیب و شهاده، یعنی چیزی برای خدای سبحان غیب نیست. این ارشاد به نفی غیبت است، نه اینکه حقیقتا موجودات بالقیاس الالله سبحانه و تعالی دو قسم باشند، بعضی غائب و بعضی مشهود، منتها خدای سبحان هم به غائب عالم است هم به مشهود. وقتی گفته شد عالم الغیب و شهاده، یعنی لا غیب به نسبت الی، و شاهدش هم کریمی است که فرمود والله کل شیء شهید. پس او شاهد همه چیز است. اگر شاهد است پس همه چیز مشهود اوست، اگر همه چیز مشهود اوست پس چیزی نسبت به خدا غیب نیست. اصولا هر جا علم هست غیب راه ندارد، و این که گفته می شود عالم به غیبم، یعنی چیزی که از دیگران غائب است از این عالم غائب نیست. و این در تحلیل به این معنا برمی‌گردد، جایی که دیگران غائبند او حاضر است، جایی که دیگران نیستند او هست، که در حقیقت غیب وصف به حال متعلق موصوف است، چون شیء از خود غایب نیست، دیگرانند که از او غایبند. این که از القاب مبارک ولی از ارواح اونا فداه میدیم او قائب است، در حقیقت این وصف به حال متعلق موصوف است. ما این که از محضرش غائبیم، نه این که او غائب باشد، او موجودی است، عالم و حی و شاهد و حاضر و ناظر. این غیبت از آن ماست نه از آن حضرت باشد. اصولا غیب یک امری است نسبی و نسبت به اون غائب غیب محقق است، نه نسبت به اصل شی. اگر جهان به دو قسمت تقسیم می شود، یعنی به بخش غیب و شهادت، و اگر خدای سبحان به کل بخش ها عالم است، و اگر غیب بما انه غیب تحت علم قرار نمی گیرد، و اگر خدای سبحان به همه اشیاء عالم است، معناش آن است که چیزی نسبت به خدای سبحان غائب نیست. این خدای سبحان فرمود غیبی که من می دانم به احدی نمی دهم و احدی را آگاه نمی کنم مگر اون پیامبری که مرضی من باشد. فرمود غیب را من به فرستاده هایی که مرضی منن می دهم. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضی من رسوله. این را در سوره جن بیان فرمود. کسی که مرضی خدا باشد، رسول مرضی خداست، اهل بیت علیهم السلام مرضی الهیم، پس خدا غیب را به اینها اعلام می کند، به اینها غیب می دهد، یعنی اینها را شاهد می کند، اینها را به جایی می برد که چیزی برای اینها نهفته نیست، نه اینکه اینها را به غیب بما انه غیب آگاه کند، چون آگاهی با غیب سازگار نیست. اونگاه این اصل کلی را بیان کرد، فرمود غیب را من به معصومین اعطا می کنم و مواردی را هم که به نام اعلام غیب به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا اعلام کرد یاد آور می شود. اونگاه می گوید شما هم یک مجموعه مثل این مجموعه بیاورید، جریان انبیاء پیشین را با ضرس قاطع پیغمبر خبر داد، جریان آینده را با بیان جزمی پیغمبر خبر داد. در این مجموعه گذشته دور و آینده دور با درس قاطع بیان شد. شما هم فعتو به صورت مثله یا فلیعتو به حدیث مثله، کتابی هم مثل این قرآن بیاورید که نه تنها کلی گویی کند موعظه بگوید، بلکه جریان غیب گذشته را به طور روشن بیان کند، جریان غیب آینده را به طور روشن بیان کند. بعد از اینکه خصوصیت قرآن را روشن کرد که قرآن کتابی است مشتمل بر غیب، اونگاه تحدی کرد، فرمود فلیعت و به حدیث مثلهی. این چنین نیست که تحدی بدون تعریف محور تحدی باشد، بدون اینکه بگوید محل مبارزه چیست بگوید که کتابی مثل این بیاورید. قرآن را با همه خصوصیاتش معرفی کرد، بعد فرمود اگر خواستید کتابی بیاورید مثل قرآن باشد، قرآن را بشناسید، بعد به مبارزه علیه او برخیزید. لذا این بخش به نام تحدی قرآن است به اخبار غیب. در سوره آل عمران بعد از اینکه جریان مریم علیها السلام را مطرح کرد، اون گفت همون ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفلوا مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. تو در اون موقعی که هنگام کفالت مریم علیها السلام قرعه می زدن نبودی، ولی ما کل جریان رو برات بیان کردیم و این نه تنها تو نبودی، الان کتابی هم در روی زمین نیست که جریان مریم علیها السلام را صحیحاً بازگویی کند، زیرا عهدین عتیق و جدید آمیخته با اون اوهام باطل است. مریمی را که کتاب اونها معرفی می کند یا علمای اونها معرفی کردن، مریمی نیست که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین باشد، یا عیسایی که اونها معرفی میکنن عیسایی نیست که کلمت الله باشد. پس این معرفی ها از یک رسول جز از راه اخبار غیب میسر نیست، نه خود پیغمبر در اون صحنه حضور داشت، نه کتاب هایی که جریان گذشته را در بر دارد کتاب مورد اعتماد است. لذا فرمود تو در اون صحنه نبودی و این جریان غیب است که من برای تو بیان میکنم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم. اونها اون قلم ها و تیره ها را روی آب می انداختن، هر تیری که بالا می آمد نشانه این بود که قرعه به نام اونها بود و اونها برنده می شدن برای کفالت مریم. در سوره مبارکه مائده آیه 67 فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. تو جریان ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را اعلام بکن، خدا تو را از خطرها حفظ میکند. و الله یعصمک من الناس و حفظ کرد. خطری که رسول خدا از اون خطر هراسناک بود خطر نظامی که نبود، چون پیغمبر که از شمشیر نمیترسید و اون وقت هم خطر نظامی پیغمبر را تهدید نمیکرد. تهم مهمترین خطر همون خطر سیاسی بود. الان یعنی زمان حجت الوداع زمان اقتدار پیغمبر است. اون روزی که احد یار و یاور پیغمبر نبود حضرت نمیترسید و خدای سبحانم و رسول الله فرمود لا تکلف الا نفسک. اگر احد یاور تو نبود تو صحنه را ترک نکن و اگر هیچ کسی به میدان نیامد تو تنها به میدان برو. اون روز که پیغمبر تنها بود و احدی هم اگر حضرتش یاری نمی کرد او حراسی نداشت، در اون روز خدا نفرمود والله یعصمک که من الناس، چون پیغمبر از خطر نظامی به شمشیر و کشته شدن و به استقبال شهادت رفتن که حراسی نداشت. تنها خطری که تهدید می کرد همون خطر سیاسی بود که گفتن مبادا این چنین گفته بشود که پیغمبر خواست معاذ الله از خاندان خود کسی را بر مردم تحمیل کند. و اون وقت هم که زمان حجت الوداع بود و پیغمبر حجاز را فتح کرد و همه زیر پوشش اسلام در آمدن یا خوفن یا توان، کسی قدرت نداشت بر پیغمبر بتازد. حضرت چی میترسید؟ اصلا او اهل ترس نبود و ثانیاً اون منطقه هم منطقه تسخیر شده و فتح شده بود. این بعد از فتح مکه از زمان حجت الوداع است. تنها خطر سیاسی بود. فرمود به این که من جلوی این خطر سیاسی را میگیرم، نمیگذارم آسیبی به تو برسانم از این جهت. و الله یعصمک که من الناس، این اخبار به غیب است. و عمل هم کرد. در سوره مبارکه هود جریان نوح سلام الله علیه را بازگو میکند که نوح به سلامت فرود آمد. اون وقت آیه 49 فرمود تلک من انباء الغیبه نوحی ها الیک. اینها جریان غیبی است که ما از راه وحی را آگاه میکنیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. نه تنها تو نمیدانستی و نه تنها امتت هم عالم نبودن، اصلا تو به امتت کسی نبودید که بدانید. چون ما کنت تعلمها غیر از ما تعلمه هاست. یک وقت به مخاطب میگوین تو این را نمیدانی، یک وقت میگوین ما کنت تعلم، یعنی تو نیستی که بدانی. این کانه منفی نقشش این است. اگر بگوین ما علمت یعنی نمیدانستی، اما اگر بگوین ما کنت تعلم یعنی تو نبودی که بدانی هرچند تلاش میکردی. اگر بگوین ما کنت تدرکو یعنی اگر فعلا آگاه شدی این را خدا به تو ادعا کرد، وگرنه قبلا نه عالم بودی و نه کسی بودی که با تلاش بتوانی علم فراهم بکنی. نقش ما کنت تعلم یا ما کنت تدریم الکتاب و مانند اون که آمده است این است، یعنی نه تنها نمیدانستی توان علم را نداشتی، چون مربوط به غیب است. یک امر محسوس نیست که انسان با تحصیل و کوشش فراهم بکند. فرمود تو نبودی که بدانی، بر فرضم تلاش میکردی، بر فرضم مکتب میرفتی، قومت هم این چنین هست، بر فرضم اونها به مکتب میرفتن باز توان آگاهی نداشتن. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، چون غیب است. چیزی که پوشیده از مدارک است با هیچ راهی بود دسترسی نی. در سوره یوسف بعد از اینکه جریان اقتدار یوسف صدیق سلام الله علیه طرح میکند، قصه را که به پایان رسوند، آیه 102 فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از اجمعوا امرهم و هم یمکرون. جریان یوسف جز اخبار غیبیه است و تو اون وقتی که برادرها اتفاق کردن که دسیسه اعمال کنن نبودی که ما چگونه او را حفظ کردیم، ما وقتی که او را به چاه انداختن چگونه به او رسوندیم که تو بالاخره پیروز خواهی شد و از خطر نجات پیدا میکنیم. چون هنگام القاء در چاه خدای سبحان از راه وحی یوسف صدیق سلام الله را آگاه کرد، فرمود ما این جریان را برای تو بیان کردیم، تو نبودی اون وقتی که اونها اتفاق کردن بر مکرو دسیسه. در سوره مریم وقتی جریان مسیح سلام الله علیه را ذکر میکند، آیه 33 و 34 می فهمد و سلام علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون. در باره عیسی اگر اینها اهل انکار و شکن، سخن حق همین است که ما گفتیم و عیسی را معرفی کرد. قبلا برتون رسید اگر قرآن نبود انجیل و تورات هم نبود و اگر اسلام نبود یهودیت و مسیحیت هم نبود، چون این دینهای تحریف شده دینی نبود که کسی او را بپذیرد و تحلیل هم یک حد معین کاربرد دارد و قرآن اون انجیل اصیل را احیا کرد، تورات اصیل را احیا کرد، عیسی و موسی علیه السلام را به عظمت ستود، به دنیا معرفی کرد. نیم ما قال کاشف الغطا قدس الله نفسه زکیه. در کتاب قیم کشف الغطا این بزرگ فقیه نامدار فرمودن اگر قرآن نبود تورات انجیل رفته بود و اگر اسلام نبود مسیحیت و یهودیت از روی زمین رخت برمی‌بست، زیرا اون دینی نبود که یک انسان عاقل بپذیرد، دینی که به رهبران آسمانی هر تهمتی را روا می‌دارد اون دین قابل عرضه جهانی نیست. و الان اگر مسیحیت روی زمین موند و یهودیت روی زمین موند به برکت قرآن کریم هم فرمود ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترو. و اینها را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جزم بیان می‌کرد، نه به عنوان یک حد تاریخی. در سوره مبارکه نور وعده داد که مستضعفین را حاکم کنه. فرمود آیه 55 سوره نور وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا به اینها وعده داد که اینها را خلیفت الله کند در زمین، یا خلیفه انبیاء پیشین کند، خلیفه انبیاء پیشین کند. چما استخلف الذین من قبله ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. این توفیق احیای دین را به اینها مرحمت کند که اینها متمکن بشوند که دین مرضی حق را احیا کند. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیء. خدای سبحان به اینها وعده داد که اینها طوری موحدان خدا را عبادت کنند که ابدا شک در حریم امن عبادی اینها را پیدا نکند. این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. لا یشرکون بی شیء یعنی به هیچ وجه راه شرک به سوی اینها باز نیست، نه این که در بعضی از امور موحدن در بعضی از امور مشرک، یا احیانا در دلشون شرک کم و بیش راه دارد، این چنین نیست. اون مؤمنی که خلیفه انبیای گذشته روی زمین شد اون چنون موحدانه خدا را عبادت میکند که لا یشرکون بی شیئا، به احدی غیر خدا فکر نمی کنند، نه به خودشون نه به دیگری. اون که به خود متکی است بت پرستیش از درون آغاز می شود، اون که به غیر خدا متکی است و به غیر خود تکیه می کند بت پرستیش از درون و بیرون آغاز می شود. در این کلمه فرمود لا یشرکون بی شیئا، اونگاه فرمود و من کفر بعد ذالک اولئک هم الفاسقون. در سوره مبارکه مائده آیه 2 به این وعده وفا کرد. اول وعده داد فرمود ما این کار می کنیم، ما بالاخره اون کسی که مؤمن هست او را خلیفه انبیای گذشته قرار میدهیم. در سوره مائده که جریان حجت الوداع و خلافت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح است، خدای سبحان به این وعده وفا کرد. فرمود ما این کار می کنیم و کرد. اونگاه فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در سوره نور وعده داد، فرمود ما بالاخره این اولیای خود را خلیفه بر زمین می کنیم. در سوره مائده در جریان حجت الوداع فرمود ما اینها رو به مقام رسوندیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز دیگر کفار ناامید شدن، آیس شدن، دیگر ممکن نیست طمع شرک در کار شما داشته باشن. ما به وعده وفا کردیم. این که فرمود ما این کار رو می کنیم اخبار به غیب است، چون خدای سبحان خلف وعده نمی کند. این چنین نیست که تنها یک امید خوش در دلها احیا کرده باشد. وعده دا و وعده خدا انجاز پذیریش ضروری است، به خلفش مستحیل. اون وعید است که اگر تخلف بشود محذور ندارد، مخالف با حکمت نیست، اما خلف وعده مخالف حکمت است و خدای سبحان هرگز خلف وعده نمی کند. لن یخلف الله وعده، وعده داد و وعدش عمل کرد. اون که می گوید ممکن نیست من به وعدم وفا نکنم، اون از غیب خبر می دهد. یه وقت انسان وعده می دهد وعده وفا نمی کند در اثر عجز و حصول عذر. این گونه از وعده ها در باره خدای سبحان راه ندارد. اون که وعده می دهد و نمی تواند وفا کند و معذور است، این یک وعده عاجزی است. اما وعده خدای سبحان که انجازش یقینی است، انجز وعده، او وعدش به اخبار غیب برمی گردد، یعنی یقینا این کار رو می کند. هر وعده‌ای که خدای سبحان داد انجاز می کند. لذا در پیروزی اسلام خدای سبحان وقتی که اسلام را بر حجاز پیروز کرد، رسول خدا این دعا را دستور داد که بخوانند انجز وعده، وعده داد که ما فاتح می‌شویم و وعدش انجاز کردد. این بدون اخبار غیب ممکن نیست. یک وقت انسان احتمال می‌دهد که اگر باز تخلف آمیخته شد مزاحم نیست، یک وقت به طور جزم می‌گوید این کار شدنی است. این اخبار جزمی از پیروزی آینده بدون اخبار غیب فرض ندارد. این همون مصداقی از مصادیق اخبار غیب است. لذا فرمود امروز دیگر کفار آیس و ناامید شدن، از اونها حراسی نداشته باشید و از خدا بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این هم یک مرحله از مراحل اخبار غیب. در سوره قصص که جریان بعضی از انبیای گذشته را تبیین می کند، آیه 44 به بعد این چنین می فرماید: وقتی جریان موسی سلام الله علیه را بازگو می کند، فمد به ما کنت به جانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. تو شاهد و حاضر نبودی اون وقتی که ما حیض را به موسی کریم رسوندیم، ولی جریانش از این قرار. و ما کنت تاویین فی اهل مدین تطلو علیهم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین. تو در بین مردم مدین نبودی که آیات ما را بخوانی، ولی انبیایی را ما برای هدایت مردم مدین اعزام کردیم. جریان مرسلینی که به سرزمین مدین راه یافتن، اون را خدای سبحان بازگو میکند. و ما کنت به جانب توره از نادینا، اون وقتی که ما در طرف راست وادی تور به موسی کریم وحی فرستادیم، اون وقت تو نبودی. ما طرف راست و چپ وادی را هم برای تو بیان کردیم. شاتل وادل ایمن، که این ایمن صفت شاتی است نه صفت وادی. شاتی یعنی جانب، یعنی جانب ایمن وادی، طرف راست اون وادی، اونجا موسی کریم قرار داشت. ما اونجا به او وحی رسیدیم، نه وادی ایمن. شاتل وادل ایمن که ایمن صفت شاهی، شاهی یعنی جانب، یعنی طرف راست این دره، اونجا که او قرار داشت ما به وحی رسوندی، راست و چپ کوه را هم مشخص کرده است. اصل کوه را، طرف راست کوه را چی به او گفتیم همه و همه را مشخص کرد. همون تو اونجا نبودی، مسوا نداشتی، ساوی نبودی، مکان نداشتی، ولی ما کل جریان را برای تو بازگو کردیم. وما کنت به جانب تور ادنا دینا ولیکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر. در همین سوره قصص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده میدهد که تو بالاخره فاتح خواهی شد و فاتحانه وارد مکه میشوی. اگر یک وقتی مجبورت کردن که هجرت کنی، ما نصرت میدیم که فاتحانه وارد مکه بشوی. ان الذی فرض علیک القرآن لرابک الی معاد، به بازگشتنگاهت برمیگردی، خدای سبحان تو را برمیگرداند. با یک جمله اسمیه، با تأکید، با بیان قطعی، ان الذی فرض علیک القرآن لرابک الی معاد، با حروف تأکید. این سخن از احتمال و امید نیست، سخن از جزم است و رسول خدا یقین داشت که مکه را فتح میکند و این بدون اخبار غیب میسر نیست. ان الذی فرض علیک القرآن لربک الی معاد، قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. و ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین. تو امید این که پیغمبر بشی نداشتی. هر انسانی بالاخره امیدوار است و محدوده امید انسانها هم روشن است. کسی امید این که پیغمبر بشود نداشت، مگر پیغمبر از اول امیدوار بود پیغمبر بشود. هر کسی در محدوده زیستش امید دارد به یک کمالات محدود برسد. خدای سبحان می‌فرماید اصلا تو امید این که کتابی به طرف تو القا بشود و دریافت کنی وحی ما را نداشتی. همه اینها را ما به تو دادیم. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین. در سوره مبارکه روم آیه 2 و 3 جریان پیروزی رومی ها را با زیر قاطع بیان کرد که الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. لازم نبود که بگوید ایرانی ها شکست دادن، که اون روز دو ابرقدرت بیشتر نبود، یکی روم و یکی امپراتوری ایران و کسرانشینان ایران. مثلا الان اگر بگویند قبل از پیروزی انقلاب که اسلام مطرح بشود، اگر میگفتند شوروی شکست خورد، یعنی از آمریکا، اگر بگن آمریکا شکست خورد، لازم نیست بگویند از کی شکست خورد، یعنی از شوروی. الان که اسلام مطرح شد میگویند دو ابر قدرت شکست خوردن، یعنی از اسلام. وقتی قدرت اوج گرفت لازم نیست انسان بگوید کی شکست داد، میگویند او شکست خورد. غلبت روم، رومی ها شکست خوردن، کی شکست داد؟ خب ایرانی ها. اونگاه فهمود و هم من بعد قلبه هم سیقره بود، اینا یقینا پیروز می شوند. چی؟ پی بز اسلی، یعنی در طی این 18 سال، از 3 تا 10 سال مثلا. لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله. این اخبار به غیب است که همونطوری که مشکین میگفتن رومی ها که شکست خوردن، ما هم شما را شکست خواهیم داد زیرا شما داعیه اهل کتاب هستید، اونها هم اهل کتاب را شکست دادن، بالاخره ما شما را شکست خواهیم داد، یعنی بی کتاب ها کتابدارها را شکست دادن، ما هم شما را شکست میدیم. مسلمین متأثر شدن، خدای سبحان وعده داد که بالاخره رومی ها پیروز میشوند. در اون وقت مسلمین از نصر خدایی فرحناک و مسرور خواهند شد. شد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله که ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. در سوره مبارکه فتح جریان پیروزی اسلام را اینچنین تبیین کرد. فرمود آیه 11 به بعد سوره فتح،
سیغور لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا انوارنا و اهلونا فستغفر لنا یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملك لكم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان الله بما تعملون خبیرا. عده‌ای که حاضر نبودند به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ شرکت کنند بهانه می آوردند که ما سرگرمی زن و بچه و اداره کسب و کار داریم و نمی گذارد که موفق بشویم. خدای سبحان بهانه های اینها را تحلیل کرد، فرمود اینها اعتقادی به این نظام تو ندارند. این تحلیل جریان موجود است. اما به رسول خدا فرمود شما که پیروز شدید، غنایم نصیب شما شد، وقتی اینها با خبر شدن به شما میگوین اجازه بدید ما هم همراه شما بیاییم که غنایم جمع کنیم. این اخبار به غیب است. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. این اخبار به غیب. فرمود شما پیروز میشوید، غنایمی به دست شما میاد، برای جمع غنایم حرکت میکنید، اینها مسلم است. وقتی که به سراغ جمع غنایم رفتید، اونهایی که در خانه ها نشسته بودن حالا میگن اجازه بدید ما هم بیان غنایم جمع بکنیم. این اخبار غیبه. اون اولی تحلیل وضع موجود بود، این دومی اخبار غیبه. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، یعنی ما را هم رها کنید، جلوی ما را نگیرید، بذارید ما هم دنبال شما بریم این غنایم جمع کنیم. لتأخذوها اون غنایم را ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام الله. ما قبلا وعده دادیم که شما فاتح میشوید و غنایم را شما میگیرید، اینا میخوان برخلاف وعده الهی عمل کنن، یعنی منافق هم بیاد از غنایم اسلامی استفاده کنن. اینا دلشون میخوان وعده خدا و کلام خدا عوض بشه و مقدورشون نیست. یریدون ان یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا، شما اون قدرت رو ندارید و نباید همراه ما بیایید. پس اصل این که اسلام پیروز میشود و این که غنیمت میگیرن و این که دیگران طمع در جمع غنیمت دارن، همه اینها رو به عنوان اخبار غیب بیان فرمود. و صحنه هم یه صحنه نبود که طبق جریان عادی کسی پیشبینی کند. یک وقت از یک رهبر سیاسی طبق جریان عادی و مسائل سیاسی پیروزیش پیشبینی می کند، یک وقت از همه قدرت ها علیه اوین، جا برای پیشبینی نیست. لذا در همین سوره مبارکه فتح آیه 12 خدای سبحان به عده‌ای که هماهنگی نکرده بودند می فرماید بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. سر این که شما رهبر اسلام و مسلمین رو یاری نکردید برای اینکه فکر میکردید اینا شکست میخورن، فکر میکردید که رهبرشون در میدان جنگ میمیرد اینا هم زنده و سالم بر نمیگردن. کارتون دیدیتون این بود. بل زمنتم انلن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، یعنی این طوری که شما پیشبینی میکردید شکست برای مسلمین یقینی بود به زعم شما. و زین ذلک فی قلوبکم، این دید باطل در دلتون تزیین شده است، این رو به عنوان یک شم و سیاسی خوب تلقی کردید. و ظننتم ظن السوء، گمان بدی بردید، و کنتم قوما بورا، شما یک ملت بایری بودید. ایران قبلا هم عنایت فرمودید از نظر قرآن کریم، همون طوری که زمین دو قسم است، بعضی دائرن بعضی بائر، زمینه های زندگی جامعه هم دو قسم است، بعضی دائرن بعضی بائر، بعضی ملت بائری هم بعضی یک ملت دائری هم. فرمود شما یه ملت بائری هستید. و کنتم قوما بورا، بور جمع بائر است، بائر یعنی حالک، اون سرزمینی که گیاهی و سبزی ندارد این سرزمین بائر است. فرمود چون بائر بودید یه هم که فکری میکردید. و کنتم قوما بورا، اونگاه به اینها فرمود گرچه طبق جریان عادی کسی پیشبینی نمی کرد اسلام پیروز می شود، ولی وقتی شما پیروز شدید اونها می گوین اجازه بدید که ما هم در اخذ غنایم شرکت کنیم. این هم یک نحو اخبار غیب. در همین سوره مبارکه فتح آیه 27 اینه، فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. فهمد اون رویایی که خدای سبحان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ارائه داد خدا راست، چون رویای پیغمبر هم مثل یقظه او معصوم است. این که حضرت فرمود چشمم میخوابد قلبم نمیخوابد، قلب هیچ کسی نمیخوابد، قلب یعنی روح، مگر روح میخوابد؟ خواب مال بدن است. این که فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، بدنم میخوابد روح من نمیخوابد، روح هیچ کسی نمیخوابد، منتها روح دیگران در اثر غفلت و جهل خوابیده است، که غفلت نوم روح است. الناس نیام ازاماتون تبهو، غفلت خواب روح است. فود من همواره شاهدم، حاضرم، هرگز غفلت ندارم تا غفلت با خواب من باشد. در بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه در این کلمات حکیمانه حضرت هست: نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی خاموشی و تعطیلی، یوم السبت یعنی یوم خاموشی و تعطیلی و سکوت. فرمود من پناه میبرم از این که عقل یک مردم تعطیل بشود یا عقل ما تعطیل بشود. ثبات عقل خواب عقل است. حضرت فرمود من بدنم میخوابد، چشمم میخوابد، ولی روحم نمیخوابد، یعنی روحم هرگز غافل نیست، همواره شاهدم. اگر انسان خوابیده نباشد مورد تخت و تاز دشمن نیست. شیطان هم به سراغ انسان خوابیده می آید، به سراغ بیدار که نمی آید. قرآن کریم راه نفوذ شیطنت را بیان کرد، فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. از اون راهی که شیطان را نمی بینید حمله می کنند و تیر می زنند، یعنی از راه غفلت می آید. نه اینکه نمی بینید یعنی اونها را با چشم ظاهری نمی بینید، چون خیلی از شیاطین را انسان با چشم ظاهری می بیند. شیطان گاه شیطان جن است، گاه شیطان این شیاطین و جن بر این. گاه انسان یه آدم مرموزی را با چشم می بیند، با او مصافحه می کند، اما شیطنتش را نمی بیند. فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. شیطان با همه قبیل و ستاد و سپاهش از راهی که شما نمیبینید میآیم، یعنی از راه غفلت میآیم، که ممکن است شخص اونها را ببینید اما دسیسی اونها را نبینید. انسان غافل و خابیده نمیبیند و چون غافل هست تیر میخورد. اگر در باب فضائل ذکر آمده است که سائقه لا تصیب و ذاکر، کسی که اهل یاد خدا هرگز سائقه او را نمیگیرد، یا در بعضی از تعبیرات دینی آمده است که هیچ مرغی هدف تیر قرار نمیگیرد مگر در حال غفلت، ترشین هیچ انسانی تیر نمیخورد مگر در حال غفلت. منتها بعض از این تیرها را مشخص کردن، بعض از این تیرها را به ما گفتن بیندیش و بفهم. نگفتن از نظرت و سهم من سهام ابلیس، نگفتن نگاه به نامحرم تیر است، تیرهای شیطان است. این تیر است. این طور نیست که فقط در بین گناهان نظر به نامحرم تیر باشد، غیبت یا سایر محرمات تیر نباشد، که همه تیر شیطان است. منتها شیطان از راه تیر میزند که انسان غافل باشد. رسول خدا فرمود من هرگز نمیخوابم، همیشه بیدارم. خب اگر کسی به اینجا رسید که از خواب منزه بود و هرگز نخوابید، شیطان راه ندارد. لذا خواب معصوم مثل بیداری معصوم منزه از نفوذ شیطان است. و خوابی که نصیب رسول خدا شد مثل بیداریش حجت است، چون شیطان در روح اینها راه ندارد. و رویایی هم که نصیب اینها شد که مکه را فتح میکنن یه رویا صادق است. خدای سبحان به او وعده داد در عالم رویا که شما مکه را فتح میکنید و در این جنگ پیروزی از آن شماست. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین، یعنی با فتح و پیروزی وارد مسجد حرام می شوید. اونا که باید حلق کنن حلق می کنن، اونا که باید تقصیر کنن ناخن بگیرن یا موی سر رو تقصیر کنن کوتاه کنن، اونها تقصیر می کنن. در جایی که باید حلق کنید حلق می کنید، در جایی که باید تقصیر کنید تقصیر می کنید. این با رؤیای الهی به رسول خدا
صلی الله علیه و آله و سلم ارائه شد. بعد وقتی که مکه مورد فتح پیغمبر قرار گرفت، خدای سبحان فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، فرمود ما اون رؤیایی که به تو ارائه دادیم به وعده وفا کردیم. در عالم خواب دیدی که مکه فتح می شود، شده. این یه خوابی که با خوابیدن چشم آمیخته است و این اخبار به غیب است. وقتی که رسول خدا از رؤیا خبر می دهد، به عنوان اخبار به غیب خبر می دهد، نه به عنوان یک رؤیای مصطلح، نه به عنوان این که من خواب دیدم امیدوارم این چنین می شود، نه خواب دیدم یقیناً این چنین می شود، و این می شود اخبار غیب. لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق که لتدخلن المسجد الحرام، این هم با حروف تأکید بیان شده که حتما وارد مسجد الحرام می شوید با خواست خدا، آمنینه در حال امن، محلقینه رؤوسکم اونجا که باید سرها را بتراشید، و مقصرینه اونجا که باید تقصیر کنید، دیگر خوفی برای شما نیست، لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اینها نمونه هایی از اخبار غیب قرآن کریم است. خدای سبحان بعد از اینکه کتابش رو با این خصوصیات معرفی کرد، فرمود در این کتاب جریان غیبی گذشته ها هست، جریان غیبی آینده ها هست، اگر خواستید به مبارزه برخیزید بدانید در برابر چه کتابی قیام میکنید. این چه نباشد که یه چند جمله عربی را سرهم کنید بگید اینم مثل قرآنه. ما تنها موعظه نداریم، نظیر قصص گذشته ها سخن نمیگوییم، و کتابی است از گذشته های غائب و از آینده های غائب به جلس قاطع سخن میگوید. اگر خواستید حدیثی بیاورید فلیعتو به حدیث مثله. این بود که اونها با یک تدبر عمیق عجز اینها برنا روشن میشد، ناچار بودن که بگوید این ساحر است، این کاهن است، این شاعر است، این اساطیر اولین را جمع کرده است مانندون. اگه مقدورشون بود که مثل این کتاب کتابی بیاورن، مثل این کلام سخنی بگوین، هرگز حاضر نبودن به همه این خطرات تن در بدن. پس اگر قرآن تحدی می کند، اول خودشو معرفی می کند، بعد می گوید تلیعتو به حدیث مثله. تا تبه بحث انشاءالله بعد امراض کنید. الحمدلله.